بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در اجماع بود، گفتیم در سه مقام بحث میکنیم: اجماع محصل، اجماع مرکب و اجماع منقول. از اجماع محصل و اجماع مرکب خارج شدیم. از اجماع مرکب و اجماع محصل فارغ شدیم، وارد میشیم در بحث اجماع منقول. بحث امروز ما المقام الثالث فی الاجماع المنقول. مراد از اجماع منقول اینه که خود فقیه این اتفاق و اجماع رو به دست نیاورده، بلکه ناقلی و مخبر واحدی برای او این اجماع را نقل کرده. پس ما در واقع وقتی که بحث میکنیم در اعتبار و حجیت اجماع منقول، در واقع در اعتبار اون اجماع بحث نمیکنیم، در اعتبار اون نقل بحث میکنیم. آیا نقل اجماع معتبر این نقل یا نه؟ خود ما تحصیل اجماع نکردیم، فقیهی برای ما نقل اجماع کرد، فقیهی برای ما خبر از اجماع داد. آیا این خبر فقیه و این نقل فقیه حجت است یا نه؟ بله بحث میکنیم الان بعد داخل از سقراط خبر واحد. این بحث از اعتبار اجماع منقول و حجیتش موقوف بر اصول موضوعی است که در مباحث آینده مطرح میشه، و اون اصول موضوع سه اصله. اصل اول حجیت خبر ثقه هستش. اصل دوم حجیت خبر ثقه مختص به خبر حسی. خبر بدونید که بر دو قسم حسی و حدسی. خبر ثقه که حجت در اخبار حسی حجته، اما در اخبار غیر حسی حجت نیست. و بالاخره اصل سوم عبارت از اینه که ما اگر شک کردیم که یک خبری ان حسن هست یا ان حدسه، در اینجا اصالت الحس رو داریم، یعنی اون خبر رحم میکنیم بر حس. مثلا کسی به ما گفت زید عادله، شک کردیم این عدالت زید ره ان حسن بهش رسیده یا بر اساس یک مقدماتی حدس زده، باش معامله خبر حسی میکنیم و میگیم اون خبر معتبره، چون خبر واحد در امور حدسی حجت نیست. فرض کردیم که عدالت از امور حسی است. حسی که میگیم اعم از حسی و امور قریب به حسه. عدالت افی حسی میگیم اعم هر دوره میگیره، هم امور حسی رو میگیره و هم اموری که قریب به حسه. نه اینکه شک داریم که خبرش از عدالت قریب به حسه یا حسیه، شک داریم که این اخبارش از عدالت از نحو قریب به حسه یا از نحو حدسه. گفتن یه اصل عقلاییست که در باب اینجا در بحث خبر میاد. یک اصل عقلایی گفتن که ما حمله بر حس میکنیم، نه حمله بر حس، چون ممکنه که به این خبر ان حدسن رسیده باشه، یعنی از یک استدلال و یک احتجاج و حجتی رسیده باشه. حجت که میگم یعنی احتجاج، نه یک حجت یعنی برای اماره. نه این خدمت شما عرض کنم، این سه تا اصل موضوعی رو ما پذیرفتیم و این در بحث خبر واحد میاد که خبر ثقه حجته، اختصاص داره به اخبار حسی و در دوران بین الحس و الحدس اون خبر رو حملش میکنیم بر خبر حسی. خدمت شما عرض کنم که این مقدمه رو که فارغ شدیم، نقل اجماع به سو صورت شکل میگیره، یا به تعبیری اجماع منقول بر سه قسمه. تارتا ناقل نقل کاشف میکنه. کاشف کدومه؟ همون اجماع و اتفاق. میگه این مسئله مورد اتفاقه. و تارتا جناب ناقل نقل نمیکنه کاشف ره، بلکه منکشف ره نقل میکنه، که منکشف عبارت از رأی امام یا حکم شرعی، که ما میخواییم از اتفاق برسیم به رأی امام یا از اتفاق برسیم به اون حکم شرعی. و ثالثتاً جزء الکاشف رو نقل میکنه. مثلا در نظر ما اگر 20 تا از قدما فتوا بدن این اجماعه، یعنی کاشف از رأی معصومه. بلکه این ناقل به جای نقل 20 تا فتوا، 10 نفر 15 نفر رو اسم آورده که این فتوا رو در مسئله داشته. اما در نظر ما اون اتفاق کاشف چیه؟ حداقل باید 20 نفر مثلا باشه. این هم قسم سوم. این سه قسم رو به ترتیب بحث میکنیم. اما نقل کاشف، یعنی یکی از فقیهان نقل کنه که قدما اصحاب ما اتفاق داشتن در این مسئله، یا بگه مثلا فقها زمان قبل از علامه در این مسئله اتفاق نظر داشتن. اینو اصطلاحا بهش میگیم نقل کاشف. هیچی، فقط گفته که فقها اتفاق دارن، قدما اصحاب اتفاق دارن. خود ما فحص نکردیم، اما وقتی که نگاه کردیم کسی گفته مثلا علما در این مسئله اتفاق دارن، الا فرض بفرمایید که صاحب جواهر، الا شیخ انصاری، الا علامه. این کلامش در اینه که همه فقها فتواشون این بوده. خب یعنی تمام فقیهانی که فتواشون و کتبشون در معرضه، فتواشون این بوده. این رفته تتبع کرده، فحص کرده، فتوای فقها قدیم رو به دست آورده که فتواشون این بوده. این قسم حجته، این درش بحثی نیست. چرا؟ به جهت این که اخبارش عن حسن هستش، و فرض اینه که این خبر خبر سقس دیگه. فقیهی که مورد وثوق ماست میگه در بین قدما یا در بین علماء متوسط یا در بین این علماء متأخر این مسئله مورد اتفاقه. این برای ما نقلش حجت. در اینجا یک اشکالی مطرح میشه، و اون اشکال این هستش که خب مفاد این خبر چیه؟ اتفاق الفقها علی وجوب صلات الجمعه مثلا، یا اتفاق القدما علی وجوب صلات الجمعه. خب این اتفاق حکم شرعی است؟ نه. آیا این اتفاق موضوعی است برای یک حکم شرعی؟ نه. خب پس بنابراین این اتفاق چرا میگید خود؟ این نقل چرا میگید حجته؟ مثلا یک کسی بگه که تمام علمای فیزیک بر این امر متفقن، این قولش حجته؟ نه. چرا؟ چون اتفاق علمای فیزیک نه حکم شرعی است نه موضوعی است برای یک تکلیف شرعی، هیچ کدوم نیست. بگه تمام فقها یا تمام فیزیکدان ها در این مسئله اتفاق نظر دارند، که اینها چیه؟ اینها به اصطلاح حجت نیست، چون به جهت اینکه این اتفاق نه یک تکلیف شرعی است و نه موضوع است برای یک تکلیف شرعی. این انقصد. این جواب دادن. در این جواب دقت کنید که ما مبتنیست بر یک امری، و اون امر من از خارج بگم، یک خبر نه تنها مدلول مطابقیش حجت، مدالیل التزامیش هم بارها گفتیم این حجته. اگر کسی خبر بده از عدالت زید، نه تنها نسبت به عدالت زید این خبر معتبر و حجته، نسبت به لوازمش هم چیه؟ نسبت به همه مدالیل التزامیش حجته و معتبره. این در بحث خبر واحد انشاءالله میاد. اما این نکته توجه کنید، عدالت زید یا اونی که خبر میده لازم نیست خودش موضوع یک تکلیف یا حکم شرعی باشه، کافیست که مدلول التزامیش چیه؟ مدلول التزامیش حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشه. مثلا کسی گفت که زید عادله، خب عدالت زید خودش موضوع حکم شرعی نیست. بله؟ موضوع چه حکم شرعی؟ فرض کردیم که عدالت زید، زید کسیست که نمیشه بهش اقتدا کرد، یا اصلا زید چیه؟ مرده اصلا، الان موجود نیستش. کسی خبر میده از عدالت زید، این مدلول مطابقیش موضوع حکم شرعی نیست، اما یه مدلول التزامی داره، اون موضوع حکم شرعیه. و اون مدلول التزامی مثلا چیه؟ ما از خارج میدونیم یا از یک امام معصوم شنیدیم که ملازمه از بین عدالت زید و عدالت امر. خب وقتی که ثقه خبر میده از عدالت زید، این قول ثقه حجت نسبت به عدالت امر، چون لازمه عدالت زید عدالت امره. دقت کردید؟ بنابراین خبر از عدالت زید خبر از عدالت امر است، و این خبر متصف میشه به حجیت به اعتبار چی؟ به اعتبار خبر امر. وقتی با اینکه مدلول مطابقش عدالت زید بود و هیچ اثری هم برش نیست، اما اونی که اثر داره چیه؟ عدالت امره. اما عدالت امر لازمه عدالت زیده، یعنی مدلول التزامی اون خبر هسته. این در جای خودش گفته شده که در باب حجیت خبر نسبت به لوازم و مدلول التزامیش حجیت، یعنی خودش موضوع حجیت باشه، این لازم نیست. این لازم نیست که خبر مطابقی یه خبری باشه که حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشه، این لازم نیست. خب در ما نحنفی همینطوره، میگه علما اتفاق کردن، فقها قدیم اتفاق کردن بر وجوب جمعه. ما از کسانی هستیم که معتقدیم بین اتفاق قدما و بین رأی امام ملازمه هست، هر جا که قدما اتفاق کنند رأی امام هم طبق همون قوله، به اصطلاح قدما هست، یعنی قول قدما در واقع طبق و تابع قوله و رأی معصوم هستش، همین کافیه برای ما. و فرض اینه که رأی معصوم خودش برای ما حجتی است که میتونه حکم شرعی رو ثابت کنه، حتی اگر برهانی باشه، حتی اگر استدلالی باشه. در مدالیل التزامیه استدلالیه و برهانیه بازم حجته، مدالیل التزامیه عرفی هم حجته، اما عقلیش هم حجته. خب پس بنابراین در ما نحنفی اینطور نیستش که موضوع اثر نباشه. پس اگر ما نقلی داشتیم نسبت به چی؟ نسبت به اتفاق و اجماع، اگر شرایطش باشه این نقل حجت بر ما. خدمت عرض کنم در آخر کار به شرایطش اشاره می کنم، در آخر بحث اجماع منقول انشاءالله همین امروز. این نقل کاشف اما نقل منکشف، فقیه میگه حکم شرعی این است بر اساس اجماع، رأی امام این است. وقتی میگه رأی امام این است، برمیشه بر اساس اجتماع. خوب دقت کنید، این فقیه در واقع حکم شرعی را حدس زده، و این حکم شرعی را حدس زده بر اساس چی؟ یک اتفاقی که دیده، و الا خودش رأی امام را نشنیده از امام، فقط رأی را امام را یا حکم شرعی را حدس میزنه بر اساس چی؟ یک اجماع و یک اتفاق. در این صورت خب گفتیم که خبر واحد و خبر ثقه در امور حدسیه حجت نیست. خدمت شما عرض کنم، نقل اجماع نکرده، نگفته اتفاق. میدانیم از یک اجماعی، میتونی این اجماع اجماعی باشه که او قبول داره، مثلا اجماع متأخرین بوده مثلا، آن میدونیم که مستند این قولش چیه؟ یک اتفاق و اجماعی بوده که او بهش اعتقاد پیدا کرده. اینجا حجت نیست. بله؟ گفتیم باید خبر عن حسن باشه. مثلا اگر ما علم داریم که بین عدالت زید و ام ملازمه هست، اگر خبر بده از عدالت زید عن حسن، عدالت ام ثابت میشه. اما اگر خبر بده از عدالت امر عن حسن، دیگه ثابت نمیشه، عدالت ام ثابت نمیشه. اگر ملازمه حتی عرفی باشه میشه باز حدسی. باید اخبارش عن حسن باشه. وقتی که اخبار عن حسن بود، یا در مدلول مطابقی حجته، یا در مدلول التزامی، یا در هر دو. خدمت شما عرض کنم که پس برابر این قولش حجت نیست. نگید که فقیه اهل خبره هستش و قول اهل خبره در حدسیات حجته. الان بحث ما در نقل اجماع هستش به خبر واحد، نه نقل اجماع به قول اهل خبره. یعنی بحث خبر واحد رو داریم، نقل اجماع رو داریم، نقل واحد رو از اجماع داریم که گفتیم یا از کاشف هست یا از منکشف. پس اگر از منکشف باشه حجت نیست. هیچی نمیدونیم که در اینجا نقل کاشفه یا نقل منکشفه. اگر نقل منکشفه، نقلش حسیه یا نقلش از باب اجتهاده، این دیگه نمیدونیم. گفتیم که میگه برای مثال تجب صلاة الجمعه للاجماع، اینجا نقل میکنه از چی؟ از وجوب جمعه. مسب قولش خود اتفاق یا اجماع نیست، مدرکش اجماعه. بله، اگر گفتیم اخبار کرد از یک اتفاقی که اون اتفاق مورد نظر ما کاشفه، کافیه. اجماع خبر عن حسنه، اتفاق آرای خبر حسیست، از تتبع کلمات به دست میاد. بالاخره اگه جمله کلامش مدلول التزامیش اجماع باشه خوبه، اگر اجماع نباشه فایده نداره. و قسم سوم جزء الکاشفه. 10 تا از فقهای قدیم را اسم میاره که اینا فتوا دادن مثلا به وجوب مثلا خمس الفائده. و در نظر ما اگر تعدادی از قدما که کمتر از 20 نفر نباشن اگر فتوا بدن، کشف میکنه از رأی معصوم. اما این از قدما رو که نام میبره 10 نفر 15 نفر را فقط نام میبره. خب در اینجا آیا این قولش حجت یا نه؟ یعنی به این نحو که ما چکار کنیم؟ خودمون بریم تتبع پیدا کنیم، خودمون تتبع بکنیم، 10 نفر دیگه هم خودمون پیدا کنیم که مجموعاً بشن چقدر؟ 20 نفر. آیا وقتی 10 نفر دیگه پیدا کنیم به قول او بر اساس 10 نفر کافی هست یا نیست؟ گفتیم که بله اشکال نداره اگر اون 10 تا خبر بده، اون اخبارش انحسنه، منم 10 تا خودم پیدا میکنم غیر از 10 نفر او، مجموعا میشه 20 نفر. و در نظر من اگر 20 نفر خبر بدن چیه؟ به یک مطلبی اون مطلب میشه خبر مستفیض مثلا. خب و میتونه کاشف باشه از رأی معصوم اون عدد 20 نفر از فقیهان و محدثان. مرحوم اصفهانی اشکال کرده بر این قسم سوم، گفته قسم سوم فایده نداره. وقتی میگه 10 تا از علما، 15 تا از علما فتواشون اینه، این فایده نداره. چرا؟ چون ما خواهیم قولش اخذ کنیم یا به لحاظ مدلول مطابقی یا به لحاظ مدلول التزامی. به لحاظ مدلول مطابقی گفته این 10 تا فقیه فتواشون اینه. خب قول 10 تا فقیه نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی. پس بنابراین این مدلول مطابقیش به درد نمیخوره. اما مدلول التزامیش، مدلول التزامی 10 نفر، قول 10 نفر حسب الفرض ملازم با رأی معصوم یا حکم شرعی نداره. یعنی مدلول التزامی 10 نفر وقتی میگیم این فتوا رو دادن، این مدلول التزامیش این نیستش که به اصطلاح مدلول التزامیش این نیست که ملازمه هست با رأی امام، چون حسب الفرض بین قول 10 نفر و رأی امام ملازمه این نیست. اگر ملازمه بود میگفتیم مدلول التزامیش اینه که رأی امام این هست. این هم اشکال مرحوم اصفهانی. مرحوم آقای صدر جواب داده از این اشکال. مرحوم آقای صدر از این اشکال جواب دادن. خوب دقت کنید، گفتن نه ما به مدلول التزامیش عقص میکنیم. این مدلول التزامیش چیه؟ اینه عنایت کنید، مدلول التزامیش این نیست که رأی امام این است. مدلول التزامیش اینه که رأی امام هم همین است اگر 10 نفر دیگر هم چیه؟ این قول داشته باشه. به نحوه قضیه شرطیه است. نمیگه که ما 10 نفر فتوا دادن به این مسئله، مدلول التزامیش نیست که رأی امام این است. این قضیه حملیه نیست، قضیه شرطیه است. رأی امام این است اگر 10 نفر دیگر هم همون قول رو بگن. خب اون شرطش رو چیکار میکنیم؟ ما احراز میکنیم، ما تتبع پیدا میکنیم، قول 10 نفر دیگر هم پیدا میکنیم، مجموعا میشه 20 نفر. وقتی که شد 20 نفر، بله خب این واضحه. وقتی مثلا شما قبول کردین که قول 20 نفر کاشفه، فرض مثلا اینه قول 20 نفر کاشفه، خب حتما مدلول التزامیش اینه که رأی امام همین قول 10 نفر است اگر 10 نفر دیگرم همین قول رو نقل کنم. چون پیش فرض ما اینه که قول 20 نفر کاشف از رأی معصومه. نه ظهور از 10 نفر از فقها رو آورده فلان و فلان و فلان فتوا دادن به وجوب خمس فائده، فقط قول در مفهومش این نیست که غیر از اینها کسی نیست. آره. و حتی که فرض کنید که فتوا بده که بگه و غیر از این کسی نبوده، ما خودمون رفتیم پیدا کردیم دیدیم 10 نفر دیگه هم از فقها همین فتوا رو دارن، پس مجموع قائلینی به این فتوا چند نفر میشن؟ 20 نفر میشن. و فرض اینه که بین 20 نفر و رأی امام ملازمه هست، پس مدلول التزامی کلام این نیست که رأی امام این است به نحوه قضیه جزمی و بطی و حتمی، بلکه مدلول التزامش اینه که رأی امام این است اگر 10 نفر دیگر هم این قول رو داشته باشن. ما اون ده نفر رو خودمون میریم وجدان میکنیم. این بارها گفتیم مدلول التزامی همیشه بر اساس ذهنیت مخاطبه، نه بر اساس اعتقاد چیه متکلمه. مثلا اگر متکلم گفت که من امیرالمؤمنین رو مثلا در مسجد کوفه دیدم، خب بلکه او قائل هستش که یک نفر یعنی امیرالمؤمنین میتونه در یک آن واحد در نقاط مختلف وجود داشته باشه، با همین بدن عنصریش در مسجد کوفه که از چندین مساجد دیگه یا اماکن دیگه هم موجود باشه. بله متکلم. اما ما معتقدیم که نه، امیرالمومنین نمیتونه در یک آن با بدن عنصری در دو مکان باشه. پس او وقتی میگه امام در مسجد کوفه بود، مدلول التزامش اینه که امام در مدینه نبود، امام در کربلا نبود، ولی او خودش معتقده که نه، امام میتونه در آن واحد با همین بدن عنصری در چندین مکان مختلف حضور داشته باشه. بله؟ نه دیگه، وقتی میگه امام در مسجد کوفه هستش، این خدمت شما عرض کنم یعنی اون در اونجا آدم ثقه است، وجود داشته، منتها یه اعتقادی داره که امام میتونه در با بدن عنصری در اماکن متفاوت حضور پیدا کنه و ما منکریم. از کلام او میفهمیم که امیرالمومنین در کربلا نبوده و او خودش اعتقاد داره نه، ممکنه در همون زمانی که من ایشان رو در مسجد کوفه دیدم در کربلا هم موجود باشه. پس این فرمایش مرحوم اصفهانی رو هم نمیشه بهش التزام پیدا کرد. کتاب مباحث جلد دوم صفحه 314. بله ظاهرا صفحه 314. خدمتتون عرض کنم که این نقل اشکال مرحوم اصفهانی رو از آقای صدر نقل کردم، اون اشکال ایشان متعرض شده و تو ذهنم آدرس مرحوم اصفهانی رو تو اینجا نوشته شده. هازا تمام کلام در سه قسم اجماع منقول، در سه قسم اجماع، یعنی اجماع محسن و مرکب و منقول. منقول هم خودش سه قسم داشت، گاهی وقتا نقل کاشفه، گاهی وقتا نقل منکشفه، گاهی وقتا نقل بعض الکاشفه. اجماع منقول، بله گفتیم اگه کسی بگه یه زیلی داره تا اضافه بکنم بعد مشخص میشه. مرحوم آقای صدر، بله خدمت شما عرض کنم که مرحوم آقای صدر در بحوث جلد 4 صفحه 320 فرمایشی داره، میگه ما گفتیم اگر کسی نقل اجماع نقل اتفاق کرد قولش چیه؟ حجته. این به نحو کبروی بود، اما به نحو صغروی و تطبیقی اگر بخوایم بحث کنیم، نه، قول این نقل ها حجت نیست. چرا؟ چون به جهت این که وقتی به نقل های قدما و علما رجوع میکنیم، اینقدر این نقل ها مسامحه داره که دیگه از اعتبار افتاده. مثلا کثیرا ما دیده شده یک قائل، مثلا شیخ طوسی، در چندین فتوا داشته، در هر فتوایی هم که رسیده ادعای اجماع کرده. مثلا یه جای فتوا داده نماز جمعه واجبه و گفته لل اجماع، در یه کتاب دیگری باز فتوا داده نماز ظهر واجبه، باز اونجا هم گفته لل اجماع. و اینکه شما اگر در فقه نگاه بکنی، خب اختلاف اقوال و آرا خیلی زیاده و اتفاقا همه قائلین یکی از ادله پای ثابتش اجماعه. یعنی اونایی که گفته شده مثلا در یه مسئله گاتا سه قول یا بیشتره، وقتی که شروع میکنن به استدلال کردن هر فقیهی برای قول خودش، یکی از ادلهش همیشه چیه؟ اجماعه. این نقل اجماع اینقدر ما به تحافظ برخورد کردیم، اینقدر به این تسامحات برخورد کردیم که این ادعا دیگه از اعتبار افتاده. باید رضا اینه که یا باید خودمون بریم تتبع کنیم ببینیم آیا اجماع و اتفاقی هست، یا اونقدر قرائن و شواهد موجود باشه که این قائل در این نقلش تسامح نمی کنه. خدمت شما عرض کنم که حالا خب توجیهش چیه؟ این معناش اینه که ما میخواییم اینا رو متهم کنیم که جعل میکردن از خودشون، و الا که چطور میشده که در هر مسئله که میرسیده اجماعه. این قائلین خیلی تسامح که میکردن جعل نمیکردن ها. مثلا برای مثال یه مسئلهی که پیش میامده این رو صغرای یک روایت مسلم میدیدن، میگوتن این مسئله اجماعیه، یا صغرای یک آیه میدیدن میگوتن این مسئله اجماعیه، یا این رو صغرای یک قاعده میدیدن و اون قاعده پیششون مسلم بود میگوتن این مسئله اجماعیه. حالا یا واقعا اصلا صغرای اون قاعده نبوده، یا خود اون قاعده چیه اصلا مسلم نبوده. لذا این که همیشه نسبت که میدادن، وقتی که ذهنیت خودشون نگاه نمیکردن، میگفتن هر کسی که بر طبق این ذهنیت باشه این فتاوا رو باید بده، پس میگفتن اجماعی دیگه. چون آره فرض کنید که بیع، مثلا فرض کنید بیع طفل، میگفتن که صحیح هست این در کل. چرا؟ چون پیش خودشون میگفتن این که صغرای احل الله البیعه، اونم که آیست، اون که مسلمه، کسی احل الله البیعه درش تردید نداره. پس برای این میشه بیعه سبیچی صحیح. از این استدلال های ناقص و نادرست که تو ذهنشون میکردن به نتیبی اصله که نه تنها خودشون بلکه همه باید همین فتوا رو داده باشن، و حتی مراجعه هم نمی کردن. حتی بعضی ها قائل شدن که خب اگر می دیدن که یک کسی خلاف فتوا داده، اینجا اجماع تقدیری درست می کردن. می گفتن اگر این شخص هم بفهمه که این اشتباه کرده و بفهمه که این مثلا صغرای این آیه یا روایت یا قاعده است، اونم همین فتوا رو میده، اونم داخل میشد در مجمعین. یعنی اگر از این غفلت کسی او رو برداشت داره، از این اشتباه او رو برطرف کنه، اونم حتما قائد میشدن. لذا اینه که در فقه اصلا های اجماعات مرغوله فاقد اعتباره. لذا ما هم تو مباحث فقهی دیگه وقتی از همه جا دستمون کوتاه میشه اکتفا میکنیم اونم به اجماع منقول، نه اجماع. میگیم ادعا شده که این مسئله اجماعیه، وقتی میگم که هیچ وقت در مسائل نمیگیم، فقط وقتی میگیم که دیگه دستمون از آسمان و زمین چیه کوتاه میشه، میگیم گفته شده است که این مسئله اجماعیه. یعنی در وقت استیصال آدم مجبوره دیگه اینو بگیم یک اجماع منقولی داریم. اما نوعاً به ندرت میشه که از اجماع استفاده بکنیم. چرا؟ چون اعتمادی به این نقل ها نیست. و اما تتبع در کلمات فقها، این تتبع هم کار راحتی نیستش، چون کلمات بسیاری از فقیهان اصلا در دسترس نیست در مسئله. یعنی شما صدها و بلکه هزاران مسئله پیدا میکنید که فتوای شیخ مفید، سید مرتضی، مرحوم شیخ طوسی، مرحوم صدوق، والد صدوق، این اصلا در دست نیست. فتوای مرحوم کلینی اصلا در دست نیست که ما بخوایم بگیم که یک اتفاقی مثلا بین عدد کبیری از فقیهان بوده. لذا اینه که اجماع منقول اگرچه گفتیم در نقل کاشف حجت این کبرویان بود، به لحاظ صغروی تقریبا به هیچ اجماع منقولی چه از متقدمین چه از متأخرین اعتماد نمی کنیم. تقریبا نزدیک به صفر به اجماع اعتماد نمی کنیم، به اجماع منقول. هازا تمام الکلام در بحث اجماع. انشاءالله در شنبه وارد میشیم در بحث شهرت.